بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها. بحث ما در مورد موضوع علم اصول بود. بعد از بیان شش نظریه در این زمینه و بیان مرحوم شیخ انصاری در جهت دفاع از نظریه مشهور و پاسخ محقق خراسانی، در ادامه مرحوم محقق خراسانی در حقیقت در صدد این برمیان که یه دفاعی از گفته شیخ انصاری داشته باشند، بعد دوباره کلام شیخ انصاری رو نقد میکنه. خب غرضش هم این است که میخواد بگه که من مردانه نقد میکنم، همه زوایای کلام شیخ خوب میبینم و سخن میگم. خب کار خیلی خوبی، اما قبل از این که وارد بحث جدید بشیم، یه نکته از بحث دیروز. آقای خوشجان یک سوالی فرستاد از عبارت نهایت و درایه اصفهانی. دیروزم بعد از کلاس همین سوال خودش رو مطرح میکرد و سوال ایشون این بوده که ثبوت واقعی نه به معنای ثبوت خارجی یعنی علت و معلول در خبر و سنت معنا دارد، یعنی خبر واحد که نمیتونه علت ثبوت سنت تو خارج باشد، که نمیتونه تمام العلت باشه نمیتونه جزء العلت باشه و نه میتواند این کشف واقعی داشته باشد، چون که خبر واحد ظنی هست و نهایتا کشف ظنی میتونه داشته باشه، کشف واقعی هم نمیتونه داشته. پیرو و همین سوالی که دیروز مطرح کرد که مطرح جوابش دیروزم گفتم، دیشبم گفتم، بعد امروز صبح دیدم که دو مرتبه سوال کرد، احساس کردم که شاید جواب منو نتونستم منتقل کنم، گفتم کامل توضیح بدم بعد بگم. عبارت نهایت و درایه اصفهانی رو برای من فرستاد که ایشون بعد از توضیح کلام محقق خراسانی در پایان میگن نعم، بله، خبر نمیتواند اثبات کننده سنت باشد، واسطه در سنت باشد در مرحله ثبوت و وقوع، و نمیتواند اثبات کننده سنت باشد در مرحله چی؟ اثبات، همون کشف. من به ایشون نوشتم که محقق اصفهانی اگر منظورش از ثبوت و اثبات علت و معلول است، کشف و مکشوف است به معنای واقعی کلمه، کشف تام، خب ایراد وارده، اما مراد محقق خراسانی از ثبوت واقعی در مقابل ثبوت تعبدی هست. یعنی ایشون اصلا منظورش از ثبوت نه واسطه در ثبوت است به معنای علیت و معلولیت، نه منظورش واسطه در ثبوت است به معنای کاشفیت تام، بلکه منظورش از ثبوت در مقابل تعبد هست، یعنی کشف. و تا اینجاش که معلوم. صبح، یعنی دیشب پیام داد، من صبح دیدم، پیامش این بود که منظور از ثبوت واقعی کشف تامه و همونطور که نمیتواند واسطه در ثبوت به معنای علیت و معلولیت باشه، قطعا نمیتواند واسطه در اثبات هم به معنای کشف تام باشد. جوابش اینه که اگر مراد محقق خراسانی اینایی که شما میگید باشه، بله ایراد شما قطعا وارد است، اما ایشون همون کشف ناقصی که شما، کشف، شما تو بیانی که صفر استاده بودید دارید میگید که ثبوت تعبدی کشف ناقصه، به این معنا که این کاشفیت تام ندارد، کاشفیت ناقص دارد، شارع آن را ترمیم میکند، تأیید میکند. اینو نمیگه تعبدی، منظورش از ثبوت تعبدی میشه همون تعبد در فقه. در اصول فقه میخونید تعبد دو معنا دارد، یک تعبد به معنای پیروی کورکورانه، یک تعبد به معنای اینکه چون شارع گفته است ما میپذیریم. هیچ کدام اینجا مراد نیست. منظور از تعبد یعنی الزام، در مقابلش کشف. اگر مرادشون این باشه قطعا اشکال وارده. متوجه شده چی میگم؟ اگر منظورشون از ثبوت واقعی اینی که شما میفهمید باشه و منظورشون از ثبوت تعبدی کشف باشه، کشف ناقص باشه، ایرادای شما وارده. اما ما دیروز عمدن توضیح دادیم، من دو تا پاراگراف اول جزوه عمدن ثبوت واقعی و تعبدی رو توضیح دادم که این برداشتا میخواستم بگم درست نیست. ثبوت واقعی به تعبیری ثبوت و کل شیئن به حسبهی، ثبوت واقعی در مقابل ثبوت تعبدی است. ثبوت تعبدی رو خودش تو متن معنا میکنه که فإن الثبوت التعبدی یرجع الى وجوب العمل الى طبق الخبر. خب میدونم منظورش یرجع اونن که درست. ببین ذهن شما اینه که یه معنایی داره بازگشت میکنه، نه تو معنای لغت که این نیست که ثبوت تعبدی بازگشته به این میکنه، یعنی معناش اینه، یعنی مراد من اینه، نه اینکه ثبوت تعبدی یعنی کاشفیت ناقصی که من ترمیمش میکنم و یرجع الى وجوب العمل، این نیست مرادش. که ثبوت تعبدی در مقابل ثبوت واقعی این است که یعنی انجام و پیروی از خبر واحد لازم است، در مقابل ثبوت واقعی که یعنی ما کاری به بحث پیروی نداریم، بحث این است که وجد ام لم یوجد. اگر مراد آخوند خراسانی اون احتمالاتی که شما بگید باشه قطعا ایرادش وارده. و نکته پایانی که بحث رو شروع کنیم، برای آقای خوشجانم نوشتم که واقعا جای خوشحالی داره، واقعا الان براتون ترجمه شو میخونم، حتی صبح که خواستم بیام خواستم جوابش تو همین ایتا بدم و شر قضیه رو بخوابونم تمام بشه بره، ولی حیفم اومد از این جهت که چون دیدم پیگیر شد و در سن و سال ایشون با تحصیلات ظاهری حوزوی ایشون اینجور عبارت نهایت و درایه رو خوب ترجمه میکرد، خوب توضیح میداد. یعنی شاید بعضی طلبه های درس خون ما تو خارج درست نمیتونن ترجمه کنن، عبارت رو هم خوب ترجمه میکرد هم خوب شعر میداد. ببینید مثلا عبارت نهایت و درایه اینه: نعم اصل و ثبوت سنت بالخبر و کون الخبر واسطتن فی ثبوتها او اثباتها واقعا غیر معقولن. بعد یه پاراگراف بحثه، ایشون اومدن گفتن که مرحوم محقق اصفهانی میفرمایند این که بگوییم بحث از خبر واحد در واقع به بحث از ثبوت سنت برمیگردد، اگر مراد از ثبوت ثبوت واقعی باشد، هرچند این بحث در واقع بحث از عوارض سنت بوده و لذا از مسائل علم است خلافاً للآخوند، به هر معنایی که برای ثبوت تصور بشود داخل پرانده چه خبر واحد. خب خیلی زیبا داره توضیح میده، منم دو مرتبه به خاطر اینکه ایشون اطمینانش جلب بشه فکر نکنه که من دارم میپیشونمش، من اونجایی که برای شما داشتم تایپ میکردم شما هم داشتید نگاه میکردید هیچ ارسال نشو رفتی عکس فرستادی، منم یادت نه کتاب بیارم، یعنی اومدم دیدم شما عکس سفار فرستادی که من عکس سفار فرستادم آره منم به خاطر همین چون من اولش برای شما نوشتم ظاهرا اینه، بعد گفتم بذار برم کتاب بیارم صدر زیلش بخونم، چون شما فقط پایین نعم آورده بودی که ایشون اولش میگه که این بیان آخوند صحیح نیست، بعد میگه اگه مرادش این باشه بله صحیحه، دوباره با نعم میگه اما اگر بخواد اینجوری هم باشه صحیح نیسته. بعد دو مرتبه ایشون فرستادن باز یه شرح کامل و توضیح کامل، خب آدم واقعا لذت میبره بعد باید خودش هم قدر ارزم به حضور شما اون استعداد خودش رو بدونه، چون وقتی که آدم مسئولیت داره اون استعداد که میاد مسئولیت. من داشتم فکر میکردم که چجور مثل آقای خوشجان الان میتونه تو بعضی از مدارس ما درس بخونه. برای خودم سوال بود، شما عبارت نهایت و درایه رو به این خوبی داری توضیح میدی؟ خب عبارت های اصول فقه که برای شما دیگه آب خوردن باید باشه که، اما خیلی وقتا میبینی گیری تو عبارت گیر نیستی، تو جمع مطلب گیر هستی. یا شمایی که مثلا خب میتونی عبارت نهایت و درایه رو چیز کنی، من اگه شما رو نمیشناختم در مزان تهمت بودی، یعنی میگفتم که این یکی داره برش مینویسه. چون ما چند وقت پیش شمال بودیم، یک طلبه گفت که دانشگاه میرفت، آقای نوری میگفت که مثلا ارشد شروع کرد که آقا یه استاد ادبیات داریم این خیلی ما رو میپیچونه، امروز اینجا هست دو سه تا بپیچونیمش، یه دو سه تا سوال بگو من بگم. من اگه خوشجان نمیشناختم میگفتم یه نفر کنارش هست داره سوال مطرح میکنه. ان شاءالله که موفق باشید. این توضیح اول کلاس هم به خاطر این بود که هم شما بدونی که اگه سوالی باشه قدرت دونسته میشه، و هم که یه تشویقی شده باشه، و هم که حقی ازت ضایع نشده باشه. خب اما ادامه بحث عبارت کتاب، بعضی از آقایون وقتی که جواب سوال میدن میگن خب حالا ادامه بحث علمی، اینایی که مثلا قبلش گفتیم همه غیر علمی بوده، ادامه عبارت کتاب. خب بیان شد که آخوند خراسانی فرمودن جناب شیخ انصاری منظور شما از این یسبوتو که فرمودید چیه؟ اگه ثبوت واقعی باشد، این که بحث از عوارض اصلا نیست، اگه منظورتون ثبوت تعبدی باشد بحث از عوارض هست، بازم بحث از عوارض خبره حاکیه، نه بحث از عوارض چیه؟ محکی. در ادامه آخوند خراسانی در حقیقت میخوان یه دفاعکی از شیخ انصاری بکنن، میگن که اگه منظور شما از سنت معنای عامه که هم شامل حاکی میشود هم محکی، حرفتون حرف چیه؟ درسته، اما فکر کردید که اشکال تو جیب ما نداریم، اشکال جدید بهتون مطرح میکنیم، و اون اینه که خیلی از مباحث دیگهی که در بحث از اصول وارده اصلا بحث از خصوص سنت نیست، مثلا مباحث الفاظ، مثلا ما بحث می‌کنیم ظهور صیغه امر در وجوب، نه این از عوارض کتاب است نه از عوارض چه سنت است، چون در مباحث الفاظی که در علم اصول بحث می‌شود این من جهت عامه است، یعنی چه امری که در کتاب اومده، چه امری که در سنت اومده، چه امری که در وصیت یک شخص اومده، در نوشته کتابت یک شخص اومده، چه امری که از مولای عرفی صادر شده باشد. بله غرض اصلی اصولی این است که میخواد اوامر و نواهی همون کتاب و سنت رو بررسی کنه، اما بحثش عام است، اختصاص به کتاب و سنت نداره. صاحب فصول ظاهرا متوجه چنین اشکالی بود، یعنی اینکه مباحث الفاظ رو شاید کسی خارج از علم اصول بدونه، لذا رفت جواب بده، گفت اگرچه مباحث الفاظ من جهت عامه بحث میشه، من جهت عامه یعنی چی؟ یعنی اختصاص به مورد خاصی. ما نمیگیم صیغه افعلی که ورد فی القرآن، صیغه افعلی که ورد فی سنت، ما مطلق صیغه افعل رو بحث میکنیم. لذا یکی از ایرادهایی که انشاءالله جلوتر مطرح میکنیم، بعضی استدلالایی که آقایون در صیغه امر صیغه نهی میارن از قرآن کمک میگیرن، از سنت کمک میگیرن. اگه ما صیغه افعل در قرآن رو بخوایم بحث کنیم، کمک گرفتن شما چیه؟ درست، ما مطلق صیغه افعل، هیئت افعل در لسان چی؟ عرب. صاف اصول میگه اگرچه بحث ما از جهت عام، مهم در نظر ما چیه؟ کتاب و سنت است. آخوند خراسانی میگه اگرچه مهم کتاب و سنته، اگرچه غرض نهایی ما کتاب و سنته، اما علی ای حال بحثتون بحث عامه، صیغه افعل به صورت عام نه از عوارض کتاب است نه از عوارض چه سنت است. خب این توضیح رو ما ذیل کلام آقای خویی آوردیم، گفتیم که سید ابوالحسن یه سوال مطرح کرد که عبارت آقای خویی و همچنین عبارت آقای نائینی مباحث الفاظ رو خارج نمیدونه. بعد متنش هم برای من فرستاد، گفتم منم مطالعه میکردم متوجه شدم، میگه ما اداها من مباحث الالفاظ، اما بعدش که توضیح میده باید مباحث الفاظ خارج بشه. حالا اینو بگیم اگه شد اون رو بررسیش مونیم به عبارت چیه. بنویسید اما اذا کان المراد به سنت رو خب بمون مباحث الفاظ دیگه اول نه جزء مسائل میدونه که داره ایراد به اینا میکنه، طبق مشهور بس کرده دیگه که عبارت کفایه ای که داره ادامه میده ایشون هم طبق عبارت های گذشتگان داره میره جلو دیگه. یعنی صیغه امر رو همه آقایون داخل در مسائل علم اصول میدونن. آخوند خراسانی که قالب اینه که موضوع نداریم که مشکلات برخورد کنه، که طبق نظر شماهایی که علم اصول موضوعش ادله اربعه میدونید صیغه افعلی که در علم اصول بس میشه باید داخل در مسائل نباشد، حال اینکه داخل در مسائل هست ایشون مشکل نداره. خواهم این که ایرادی که با آخون مطرح شده بود دیگه، که ما گفتیم که از به حضور شما آقای اصفهانی میگه که بابا جون من اصلا موضوع قرار میدن که بخوان سر موضوع رو بتراشن، این که شما یه امر مجهول موضوع قرار دادی که فایده نداره، که میشه ایراد از جهت دیگه. اما در مجموع آخوند خراسانی میگه هر مسئله ای که یمکن ان یقع فی طریق استنباط الاحکام او ینتهی الیها فی مقام العمل مساله اصولیه، هر چیزی که در طریق استنباط امکان داشته باشه که به درد ما بخوره یا در مقام تعیین وظیفه عملیه به درد ما بخوره، این داخل در مسائل الموصول است، لذا مباحث الفاظ هم شامل میشه. ما با همین اعتبار با آخوند خراسانی میگیم که بحث مشتق هم داخل در مسائل الموصول بود میشه دیگه، بحث صحیح و عام هم داخل در مسائل عموم میشه دیگه، بحث اذا دار الام بین الاشتراک فالمجاز فایهما اولا و داخل در الموصول باشه دیگه، پس چه نه خارج از الموصول میدونی. بله بحث وضع به ما هو وضع اقسام وضع خارج از اصول است، چون اصلا نگاهش نگاه استنباطی نیست، اون مشتق استنباطیه. که ما همین بحث رو توی مشاوره کفایه بحث می‌کردیم برای طلبه‌ها، خب طرفی که اینو مقدمات نخونده نمیشه باش بحث کرد، چرا؟ چون باید آروم آروم این پله رو الان بخونه نتیجه گیری بشه، بعد جلوتر که رفتیم بگیم آخوند خراسانی خودش گفت کل صناعتون یعرفو به حضرسه القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط، خب مشتقم قواعدی است که يمكن ان يقع في طريق استنباط احکام دیگه. اینکه شما بحث میکنید زوج میتواند زوجه را بعد از فوتش غسل بدهد یا ندهد، بحث در مورد این است که مشتق معنای عام دارد یا نه. اگه قائل به این باشید که مشتق معنای عام دارد، یعنی فی من ان قضا عنه المبدا هم صادق است، این هم زوج است، حقیقتا محرم او حساب میتونه خوش. خب این استنباط دیگه است. و چرا شما مشتق خارج از علم اصول میتونید؟ خب بنویسید. مثل مصنف در ادامه در جهت دفع ایراد مذکور و به تعبیری دفاع از مرحوم شیخ انصاری برآمده و می‌فرمایند، تو نقطه بذاری تو پرانتز یادداشت کنید بهتر، اگر مراد شما از سنت به عنوان یکی از ادله اربعه ویلگول بذارید معنای اعمی می باشد که هم شامل سنت محکیه، داخل پرانتز قول فعل و تقریر معصوم علیه السلام فرض ببندیم و هم شامل سنت حاکیه داخل پرانتز خبر واحد یا خبر پرانتز ببندید می باشد، ویرگول بذارید، بحث از ثبوت تعبدی یعنی این آقای خوش رو من عمدن خواه حتی توی نوشته های خودم از همون روز اول با ثبوت تعبدی رو توضیح دادم، چون مباشیر منم میبینم اشکال میکنن، یعنی لزوم عمل به سنت، ویلگول، بحث از عوارض سنت به عنوان یکی از ادله اربعه خواهد بود، لذا ایراد مذکور دفع می شود، ولکن ایراد جدیدی مطرح می شود و آن اینکه بسیاری از مباحث مذکور در علم اصول مانند مباحث الفاظ مثل ظهور صيغه امر در وجوب و مانند مباحث استلزامات عقلیه مثل بحث مقدمه واجب یا بحث از اجتماع امر و نهی ویلگول ربطی به ادله اربعه ندارند، بلکه این مباحث با یک نگاه کلی و به صورت عام مطرح می گردند، یعنی هم شامل کتاب و سنت می شوند و هم غیر از کتاب و سنت، مانند اوامر و نواهی مولای عرفی، لذا این گونه مباحث بحث از عوارض ذاتی ادله اربعه نمی باشند و اگر موضوع علم اصول ادله اربعه قرار داده شود، ویلگول، خارج از مسائل علم اصول خواهند بود. یک ایرادی هست که تو فایدتون آخر میگم، اشکال نداره من جهت عامه باشه، مگه ما گفتیم که عوارض ذاتیه اختصاصیه که شما اشکال میکنید، عارض ذاتی کتاب هست، عارض ذاتی سنت هم هست، عارض ذاتی اوامر و نواهی مولای عرفی هم هست، چه اشکالی داره؟ بله، اگه یکی مثل مرحوم شهید سعد قید خاصتن رو بیاره، الادلت المشترکتو فل استدلال الفقهی خاصتن، اشکال وارده. یعنی ما بگیم که آن چیزی مسئله اصولی هست که باید از عوارض ذاتی کتاب و سنت فقط باشد، خلاصه این از عوارض ذاتی کتاب و سنت هم هست، از عوارض ذاتی غیر کتاب و سنت هم هست، چه مشکلیه؟ اونا قید خاصتن که نیوردن که، لازم تو فایدتون میگم این عبارتی که آخر اینجا و این کانل مهمو دوال کتابتون سه چهار قد جلوتر میگه و این کانل مهمو معرفت احوال خصوص ها کمالا، یعنی اینه بنویسه تو جزوتون کاملشو بگم بعد عبارتو میخونم. خب این از خارج توضیح دادم. صاحب فصول ظاهرا متوجه این اشکالی که اینا میکردن بود. ایشون همین حرفی که الان گفتم تو فائدتون توضیح میدم، عین همین حرفو میگه. میگه اگرچه بحث از مباحث الفاظ من جهت عامه هست، اما همین مقداری که از عوارض سنت و کتاب است کفایت میکند. اگرچه از عوارض سنت و عوارض غیر سنت و کتاب هم هست، آخوند خراسانی نمیپذیره. ایشون میگه اگرچه ما میدونیم که هست، اما نه، خلاصه باید مسئله بحث بشه که عرض علی الکتاب فقط، عرض علی سنت فقط. مثل ظاهرا صاحب فصول متوجه این بوده اند که بحث از مباحث الفاظ و مانند آن ویرگول با یک نگاه کلی و من جهت عامه می باشد، لذا بحث از عوارض ادله اربعه نمی باشند، به همین جهت در صدد دفع اشکال مذکور برآمده و در فصول القرویه صفحه 11 می‌فرمایند، دو نقطه تو پرانتز، ان البحث عنها، عبارت عنها تو بحث ایشون می‌خوره به مباحث الفاظ، ان البحث عنها به اعتبار وقوعها فی الکتاب و سنته میگه بحث از اینا در نظر اصولی به این اعتبار است که اینا تو کتاب و سنت اومدن، اگرچه در غیر کتاب و سنت هم اومدن و این بحث ها کاربرد داره، اما ضرری به اصولی بودنش نمیزن. ولا یقده فی ذالک، فی ذالک یعنی که ما در مورد صیغه ام بحث کنیم، در مورد صیغه نهی بحث کنیم به اعتبار اینکه در کتاب و سنت اومده. ولا یقده فی ذالک تعرضهم لوضعه لغوی اول عرفی، ضرری هم نمیزنه که ما موقعی که صیغه امر رو بحث میکنیم نگاه ما کتاب و سنته، اما ضرری هم نمیزنه بگیم که ماده ام در لغت معناش چیه یا صیغه امر در عرف و استعمالات عرفی اندل اغلا معناش چیه، ضرری که نمیزنه که. از المقصودو، حالا چرا لا یقدهو از تعلیل لا یقدهو، از المقصودو بیانو مدالیل تلک الالفاظ به ای وجه کانا، چند نقطه بذارید ادامه عبارت که یه لحظه با من باشه، این از همین الان تو ذهنتون جا بیفته. مثلا ما الان تو کفایه تو چیز، ما تو بحث صیغه امریم، بحث میکنیم صیغه امر آیا حقیقت در وجوبه یا حقیقت در استحبابه. آقایون میگن نه حقیقت در وجوبه نه حقیقت در استحبابه، برای مطلق طلب بحث شده. آخوند خراسانی میگه نه، حقیقت در وجوب است، برای وجوب وضع شده است. بعدش میگه خلاف قبول کنیم برای وجوب وضع نشده، آیا ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟ میگه بعضی گفتن ظهور دارد به خاطر انصراف، منشأ انصرافو هم کثرت استعمال دونستن، هم غلبه خارجی دونستن، هم اکملیت افراد دونستن. ما دیروز بعد از ظهر یک خط کلا با این رفقا بحث کردیم، آقای فلانی این سه تا عنوانو توضیح بدید. یعنی طلبه رو میگه توضیح بده، در عرض 30 ثانیه حرف رو گفتن نداره، تمت علمه، تمام. بعدش میخوام یکی یکی دیگه. تفاوت انصراف با تباین چیه؟ قبلا من اوایل سال براشون توضیح داده بودم، بعضیشون نبودن، دوباره توضیح دادیم، گفتیم اینجا حضرت امام انصراف اینجوری معنا میتابید. بعد اومدیم جلوتر میگیم غلبه خارجیه رو توضیح بده، یعنی غلبه خارجیه که منشأش بشه انصراف بشه. بعد طرف میگه که وقتی که ما میبینیم که غالبا از یک شی در خارج وجود دارد، هر جا شک میکنیم حمله بر غالبش میکنیم. گفتم این که قاعده غلبه که ان الظن یلهو الشی بالعمل اغلب، چرا تو انصراف داره که. تفاوت اون قاعده با انصراف چیه؟ انصراف میخواد ظهور درست کنه، به تعبیری از درون لفظ بجوشد. قاعده غلبه ظهور درست نمیکنه. مثلا 90 مورد اوامر شارع مقدس واجب است، 10% استحباب است. یه امری اگه پیدا کردیم در شریعت، شک کردیم که اناش وجوب است یا استحباب است، میگن که مطابق قاعده غلبه اینو باید ملحق به غالب بکنی. برای اینکه بخواد اون 10% باشه باید دلیل خاص بیاوری. این قاعده غلبه هیچ کی نمیتونه بگه. حالا همینجا اگر شما بگید صیغه امر بحثی که در اصول میشه نگاه ما خاصه، بس خیلی راحت تر میشه. شما میگی که در تمام اوامر و نواهی که در شریعت آمده است، هر جایی که استحباب بوده است قرینه وجود داشته است، تعابیری مثل ینبغی و غیره بوده است. غالب موارد و بلکه اکثر و تمام مواردی که در قرآن صیغه امر آمده است و قرینه وجود نداشته است، شارع در وجوب است. یعنی اصلا کیفیت بحث متفاوت میشه. اما اگر مباحث الفاظ من جهت عامه باشه، این استدلال غلط میشه، چون این استدلال به درد این میخوره که شما ثابت کنی صیغه الامر ورد فی القرآن و سنت. از ما هم آخوند هم دیگران انشاءالله جلوتر میاد میبینیم که استدلالاشون بعضی وقتا اشتباه مسیرش. یعنی میگه که اکثر مواردی که ورد فی سنت، ورد فی القرآن. ما چیکار داریم به ورد فی سنت و ورد فی القرآن؟ شما میخوایی ظهور صیغه امر یا موضوع له صیغه امر رو در لسان عرب استفاده، اگر هم میخوای استقرا کنی باید مراجعه کنی به لسان عرب. اونجا دیگه شعر عربی هم به درد استدلال میخوره، متن عربی هم به درد استدلال میخوره. لذا چون در ادبیات عرب نگاهشون نگاه عام هست، ما باید با لسان عرب ثابت کنیم، بر قرآن چکار کنیم؟ تطبیق بدیم. ما نمیتونیم بگیم در قرآن کلمه شی غیر منصرف اومده پس کلمه شی غیر منصرف هست. اونجا شاید به خاطر تناسب آیات غیر منصرف استعمال شد، اما شاید از نگاه ادبی اصلا غیر منصرف نباشه. بعد از عبارت صاف اصول بنویسید یعنی عوارض لفظ نه از آن جهت که در کتاب و سنت آمده.
کلا لفظ عمومیت داره دیگه.
خب بله، بعضی وقتا میشه به نگاه عام من بس کرد، مثل قلب در قرآن.
اصلش اینه که ما
باید اصلش اینه، اما احتمال هم داره کسی بگه من مباحث الفاظ را در اصول من جهت عامه نمیخوام بحث کنم چون بی فایده است.
خب دلیل
دارم. دلیلش اینه که میخوام من در کتاب و سنت ازش استفاده کنم.
خداوند متعال با لفظ عربی اومده.
اشکال نداره که بحث. خیلی موارد هم هست که شعار مقدس بیانش بیان مجزایی از چیه؟
اشکال
دلیل میخواد. بله. بلش. همینا رو تو اصول فقه خوندید. مرحوم مظفر میگفت که شعار من جمله عقلا هست، بلکه رئیس العقلا هست. هر شیوهی که در پیش میگیره شیوه عقلا هست، مگر اینکه خلافش چی بشه؟ ثابت بشه. بله درست. استلزام و تقلیه، یعنی ما اگه بحث می‌کنیم که مقدمه الواجب واجبون ام لا، کار نداریم به واجبی که فقط در قرآن اومده است که به صورت عقلی بحث میکنیم. لذا آقایون در مقدمت الواجب که بحث ملازمه رو بحث میکنن میگن صغرا قبوله، یعنی مقدمت الواجب واجبون عقلا، اینه کسی بحث نداره. چرا؟ چون راه رسیدن به ذل مقدمه مقدمه هست، اما صحبت از این است که آیا هر آن چیزی که عقل درک میکند شرع هم تأیید میکند یا نمیکند. کلما حکم به العقل که حکم به وجوب المقدمته، حکم الشرع به وجوب المقدمته ام لا. خب الان تو مولای عرفی هم همینه، عبد و همه شؤونات عبد در اختیار مولا هست. سوال اینه که اگر مولا دستوری و عبدش داشت، انجام دستور واجب است، انجام مقدمه دستور هم عقلا چه؟ واجب است. آیا همانطور که ذل مقدمه واجب است و عقاب بر اون جایز است، عقاب بر مقدمه هم جایز هست یا جایز نیست؟ حالا میخوام عقلی که میگیم که ما مستلزم ملازمات عقلیه صغراش عقلی نیست اصلا که مقدمت الواجب واجبتون عقلن، اینو بحث نمی کنیم. مقدمت الواجب واجبون عقلن، اینو همه قبول دارن. بحث اینه که حالا که عقلن واجب است، شرعن هم واجب است یا نیست؟
به حکم عقل
درسته؟ نه، شرعن واجب است به حکم عقل احسن تو.
خب اما این قضیه الان موضوعش چیه؟ مقدمت الواجب.
خب ما خواهم میشه
موضوع که الان صغرای عقل نیست که
خب قرار نیست صغرای عقل باشه. استلزامات عقلیه یه اصطلاح اصولی است. در اصول
موضوع مسائل اتحاد داره با موضوعه. خب موضوعش اتحاد با عقل نداره.
خب موضوعی که در موضوع این مسئله چی هسته؟
مقدمت الواجب.
خوشگل نداره مقدمت الواجب بخواد باشه. ما موضوع علم اصول ادله اربعه قرار بدیم، مقدمه واجب شامل نمیشه دیگه. ایراد اینا همینه دیگه. از عوارض سنت نیست.
ما داریم این که به نحوه اشکالات عمومیته.
خب نه این یه اشکال دیگه شما میبرید. الا متو همه آقای خوشجان داره میگه که این که ربطی به اشکال کتاب نداره. که اشکال کتاب به این صورته که ما مقدمت الواجبی که وردف سنت رو نمیگیم که مثل وضو، ما مقدمت الواجب کلی رو میگیم. این اشکال دیگه ایه که تو متن اومده. اینه که شما میگی بحث دیگه ایه. باز یکی از اشکالایی که آقای خویی داشت این بود موضوع استلزامات عقلیه اصلا کتاب و سنت نیست. اشکال اینجا این است که ما مقدمه یه واجبی که در کتاب و سنت اومده که بحث نمی کنیم، مثل وضو. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم مقدمه واجب است، چون مقدمه صلات. این اشکال هم هست دیگه، اونم هست اینم هست.
موضوع
استلزامات عقلیه مثلا مقدمه واجبه، خب لازم نیست عقل باشه نباشه، ادله اربعه نیست. خلاصه یه اشکال به تعمیمه، یه اشکال به چیه؟ خروجه. فعلا بحث تعمیمه، اشکال شما هم واجبه وارده. یعنی بعضیا گفتن اگه موضوع رو ادله اربعه بگیریم که اول قبلا بحث کردیم، مثل مقدمه واجب اصلا شامل نمیشه بعد، چون در بحث مقدمه واجب در بحث ضد و دلالت نهی بر فساد و اجزا اصلا موضوع ادله اربعه نیست. این یه اشکاله. اشکال دیگه اینه که ما مقدمه واجبی که ورد فی القرآن که بحث نمی‌کنیم، که کل مقدمات الواجب. لذا مثالی که در اصول فقه و اینا میزدن نصب و چی؟ سلم، قرار دادن نردبان. مولا گفته اون کفش من از پشتبان بیار. مقدمه این که من بخوام برم پشتبان باید نردبان تهیه کنم بذارم پشتبان برم. آیا همونطور که آوردن کفش مولا واجب است و ترکش مؤاخذه دارد و مولا میتونه مؤاخذه کنه، ترک مقدمه مؤاخذه داره یا نه؟ ترک. خب تو شرع هم همینه، اگر کسی حج تمتع بهش واجب شده است، نره حج گناه کرده، پیگیر مقدماتش هم نشه گناه کرده، نرفته بلیط تهیه کنه، نرفته حج زیارت ثبت نام کنه، نرفته یه کاروان برای خودش انتخاب کنه، نشستن گوشه خونه میگه حج به من واجب است، اینجا دو تا عقاب داره یا یه دونه عقاب داره؟ به تعبیر دیگه مقدمت الواجب واجبون عقلا فقط یا واجبون عقلا و شرعن؟ اگه واجب شرعن بشه میشه دو تا واجب، لذا دو تا عقاب هم داره، دو تا مؤاخذه هم داره. خب بنویسید یعنی غرض اصلی و مهم اصولی تعلق میگیرد به مباحث الفاظ مربوط به کتاب و سنت، لذا مباحث الفاظ از عوارض کتاب و سنت می باشند و خارج از مسائل علم اصول نمی باشند. نقطه سر خط. محقق خراسانی این بیان صاحب فصول را قبول نداشته و در جهت دفع ایراد مذکور کافی نمی دانند، لذا با عبارت و ان کان المهم معرفت احوال خصوصه ها در صدد رد آن برمی آیند. بعد نقطه سرخزه مثل فائدتون. به نظر می رسد ایراد مذکور وارد نمی باشد، اینجوری بنویسید بهتر. به نظر می رسد ایراد مذکور و همچنین ایراد گذشته وارد نمی باشد، زیرا ایراد مذکور در صورتی وارد است که قائلین به ادله اربعه به عنوان موضوع علم اصول بگویند هر مسئله ای که عارض بر ادله اربعه به صورت خاص ویلگول شود داخل در علم اصول است و الا خارج از علم اصول خواهد بود، ولیکن آنها چنین بیانی ندارند و نهایتاً گفتند موضوع علم اصول ادله اربعه می باشد و واضح است که بحث از مباحث الفاظ و مانند آنها ولو اینکه با یک نگاه کلی و من جهت عامه باشد بلبل ضرری به این نمی زند که این مباحث از عوارض و لواحق سنت به حساب آیند. چه مشکلی داره؟ خب عوارض چیز دیگه هم باشه، عوارض کتاب سنت هم باشه. نقطه سر خط. و اما ایراد گذشته وارد نمی باشد. یه روز اینو تو عبارت ها توضیح دادم، یعنی بیان کردم فقط. دقت کنید لازم باشه واقعا قبل از اینکه شما کفایه بخونید و رسائل بخونید، اگه شما به شما میگفتن که ادله اربعه یعنی کتاب، سنت، عقل، اجماع. شما از سنت چی میفهمیدید؟ خبر دید. حالا درسته در علم درایه در تعریف اصطلاحی بگیم سنت نفس و قول المعصوم، اینا که منظورشون این نیست قطعا. و اما چی گفتم؟ و اما ایراد گذشته وارد نمی باشد، چون ظاهراً مراد علما از سنت به عنوان یکی از ادله اربعه و در عرض کتاب، عقل و اجماع معنای لغوی و ظاهری آن یعنی خبر اراده شده است، نه معنای اصطلاحی آن یعنی نفس و قول المعصوم، فعل المعصوم و تقریر المعصوم. سنت همین که لغت میگه، سنت میگه ای ما یخبر خبر، همان عرفی لغت هم عرفه دیگه. چی؟ حالا نه من لغوی نیسته، اگه تو لغت ذکر میکنم با نگاه اصطلاحی دارن ذکر میکنن. من رایج بین علما سنت وقتی گفته میشه در عرض کتاب دیده میشود. کتابم پس اینجوری معنا کنه دیگه، نفس و قول الله. گفته های پیغمبر که میگه منظور اینه که به من و شما میرسه دیگه، نه اینکه سماع ان رسول که ما تراه و ما یراه، اینه که نمیگیم که بله خب نفس آنچه این ما این همون نفسه میبینیم دیگه. وقتی که حجیتش قبول کنیم همون میبینیمش دیگه. به قول آقا دیروز میگو وقتی که میگیم که این کاشف از بیان معصوم است، یعنی این همون انگار معصوم گفته است، همون دیگه. من میخوام بگم اصلا دقیقا نقطه مقابل چیزی که آخوند داره ادعا میکنه هست. ببین گفتم سنتی که در عرض کتاب گفته میشود، در عرض عقل گفته میشود، در عرض اجماع گفته میشود. اجماع یعنی چی؟ اجماع یعنی اتفاق علما. تمام. خب گفته های خداوند، ولی همین الان وقتی کتاب میگیم میشه همین میشه کتابا، نمیتونه بگه. خب اینم همونه دیگه، رسول خدا من لا یحضر الفقی میشه سنت.
راویه،
گفته راوی نیست که، راوی واسطه است، واسطه دیده نمیشود که. اگه واسطه دیده بشود به گونه ای که واسطه از ثقل برخوردار بشه، حرف شما درست اینجوری اصلا مثل بلنگوه، اصلا دیده نمیشود که. به تعبیر دیگه وقتی که من دارم عبارات مرحوم کلینی رو میخونم، در حقیقت دارم عبارات امام صادق علیه السلام میخونم. بله کاتب امام صادق نیست، راوی امام صادق نیست، اما کلینی هم که داره میگه نمیگه انا اقولو، که به قول معروف شهر قال اقولو که نیست که، واسطه. اینا فقط خواستن گفته امام صادق رو در تاریخ ضبط کنن، ثبت کنن. لذا الان ما در بحث اصول همی الان داریم میخونیم یا در رسائل میخونیم، من قصد افهامهو و من لم یقصد افهامهو، یا الان خطابات شفاهی رو میخونیم چی میگیم؟ میگیم اگر امام صادق علیه السلام گفت یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، آیا این یا ایها الذین آمنو که امام صادق گفته بود اختصاص به زمان خودش دارد یا زمان ما را میگیره؟ این معلومه که پس نگاه ما به این یا ایها الذین آمنوی که در کتابهای روایی اومده، این نگاهی که اینا میگن نیست. یعنی این یا ایها الذین آمنو که از امام صادق گفته شده است و تفاوتی نداره، اینو از امام صادق بشنویم یا اینو در کتابی ببینیم که داره از امام صادق علیه السلام چیکار میکنه. الان شما عرفن یه نامه دستت داره میخونی، بنده خدا میگه چیه؟ هیچی، بنده خدا این مدیر اداره فلانی داره چرت و پرت میگه. نمیگی که این نامه رسان از مدیر اداره فلانی چرت و پرتایی رو داره برای ما نقل میکنه. اصلا نامرسان دیده نمیشود. بنویس حالا تمام بشه. چی گفتم؟ نقطه، به عبارتی دیگر به نظر میرسد مراد علما از سنت در عرض کتاب عقل و اجماع دقیقا خلاف آن چیزی است که محقق خراسانی با تکیه بر معنای اصطلاحی بیلگول بیان می نماید. لذا بحث از حجیت خبر واحد بیلگول قطعا بحث از عوارض سنت بوده و داخل در مسائل علم اصول می باشد و نیازی به طرح ایراد مذکور و پاسخ از آن نمی باشد. عبارت داشته باشیم. اما اذا کان المراد من السنت، اما اگه منظور از سنت ما یعم حکایتها، چیزی که شامل می شود حکایت کردن اون سنت را، یعنی حاکیر هم شامل بشود. فلان البحث فی تلکه، تلکه یعنی حجیت خبر، فی تلکه المباحث یعنی حجیت خبر باید، و این کان ان احوال سنت به هاز المعنا، به هاز یعنی معنای چی؟ عام. به هاز المعنا یعنی به معنای عام، یعنی به این معنا که هم شامل حاکی بشه هم شامل محکی بشه. الا یعنی مشکل دفع میشه. الا ان البحث فی غیر واحد من مسائلها، اما بحث در خیلی از مسائل دیگه علم اصول که مباحث الالفاظ و جملتن و تعدادی، جملتن تعداد من غیرها مثل استلزامات عقلیه، لا یخص الادله، اختصاص ندارد به ادله اربعه، بل یعم چی؟ غیرها، بلکه شامل میشود غیر ادله اربعه را. و این کانه، اگرچه منم میدونم صاحب فصول، اگرچه من میدونم غرض اصلی بحث از چیه؟ بحث از کتاب سنته. و این کان المهمو معرفت احوال خصوصها، اگرچه اون چیزی که مهم است شناخت احوال خصوص مباحث چی است؟ ادله اربعه است. کمالا یخفا و یعید و ذالکه، اینه بنویسید تو جزوتون. بعد بنویسید بیانه مطلب پنجم دو نقطه بذارید، تعریف علم اصول. انشاءالله برای جلسه فردا بحث تعریف علم اصول رو پیگیری میکنیم و این بحث رو جمعش کنیم. والحمدلله رب العالمین. ای بچه میاد فهم اونجا میشه خواب، اما بیان طرحش به خاطر چی بوده؟ به خاطر این بوده که میخواست بگه اینجوری کنی مشکل حل میشه دیگه. عطف بر همون هم بشه همین میشه معناش خواب. عطف به اون که میشه که، اگر اینجوری بگیریم اشکال وارده، اگر اینجوری نگیریم اشکال وارد نیست. اما ایشون وقتی میاد ذیل این قرار میده مفارد پیوسته میخواد بشه، گفتیم و به نوعی دفاع از شیخه، یعنی که آقای شیخ انصاری اینجوری بگیریم مشکل حل نیست. بله عطف اونجا هم بخوام بگیریم باز مشکل چی میشه؟ حل میشود. یعنی که اگه منظور از سنت معنای رایج باشه، معنای اصطلاحی باشه، اشکال مذکور وارده. اما اگر بخواد منظور از سنت معنای عام بخواد باشه، اشکال مذکور وارد نیست. اشکال گذشته مطرح شده بود. سوال آقای لیاقت‌پور فهمیدی چی شد؟ معنی سنت کدام اشکال وارده؟ و اون به ما از الفاظش فعلا کار نداره، هر جوری بگیریم وارده. سنت رو چه اصطلاحی بگیریم چه عام بگیریم اشکال وارد است. مباحث الفاظ اختصاص به سنت و هر معنایی ندارد. مشکل نه آقای لیاقت پور دیگه میگه، آقای لیاقت پور میگه عبارت و ان کان المراد من السنت ما یعمها رو شما ادامه کلام شیخ گرفتید و این در حقیقت عطف اون اول میشه و منظور اینه که اگر سنت به معنای اصطلاحی باشد اشکال اولی که ما گفتیم که از عوارض نیست وارد است، اما سنت اگه به معنای چی باشد، به معنای عام باشد، اون اشکال که سنت عوارضش مطرح نشده دیگه وارد نیست. گفتم هم اینم هم زیر کلام شیخ هم همون بیان میشه، عطف که به اونجا میشه و نتیجه و جنبندیش یکیه دیگه. خیلی هم رایج اتفاق. من اصلا میخوام بگم که در مباحث علمی در نوشتجات علمی اگر عنوان یک باب باشه مثل باب الفائل، این که من دقیق بشم معنای رایج رو بگیرم صحیحه، اما اگر این لغت درسته، این لغت مثلا فائل در یه باب دیگه بیاد، تا زمانی که هست حمله بر معنای لغوی میشود. سنت در عرض کتاب، سنت در عرض عقل، سنت در عرض اجماع، خب خبر دیده می شود که اگه اینا این حرفا رو نمی زدن، خب بعد اینجوری مطلب و عقلی نمی کردن، کسی خب ایرادی نداره که. واقعا گفتم هم اول سوال کردم یه نفر به شما بگه که الان شما داری رو منبر صحبت میکنی، به مردم برمیگردی میگی که این احکامی که مراجع تو رساله عملی نوشتن جیبشون که در نیاوردن، که اینایی که مراجع نوشتن اینا رو از کتاب خدا گرفتن، اینا رو از سنت رسول خدا گرفتن. واقعا مرد چی میفهم؟
سنت رسول خدا گرفتن یعنی از گفته ها و رفتارهای پیغمبر،
یعنی مراجع ما اونجا بودن شنیدن.
حالا اتفاقا میگم وقتی که ما در علم اصول از سنت بحث میکنیم، ما از روایات بحث میکنیم.
خب ما میگیم روایات دیگه، من
رو از گفته پیغمبر بسته است مستقیما.
خب منم میگم روایات، من همینو گفتم تو فایدتون دیگه، شما معید منی که سنت به معنی خاص در نظر اینا نفس و قول المعصومه، نه روایات.
و علاهذا فالاحادیث لیست هی السنه بل هی ناقله لها بل واقعیت اونها بلا،
ولی این طبق نظر اینه که
سنت توسعه.
بله این خب به خاطر اینکه ما داریم سنت اصطلاحی میبینیم، اما خود شما داری میگین روایات دیگه. خب منم گفتم یعنی روایات دیگه، اونی که شما داری میگین بیان آخوند و شیخ و بقیه دیگه. بگم ما میگیم سنت در مقابل کتاب همین معنی رایه، یعنی روایت رو داره، بیشتر روایت رو معنا نمیده. خب ما داریم میگیم ظاهر عبارتشون اصطلاح رایج نیست دیگه، آقایون میگن نه معنی اصطلاح رایجه، شما اول بحث میگید منظور همون روایت، بعد دوباره میگید نه اصطلاح رایج، اون عبارتی که میخونه بنام که اصطلاح رایج بگیرید. من میگم منظور از سنت در عرض کتاب، در عرض اجماع، در عرض عقل معنای رایج هست، نه رایج اصطلاحی، رایج لغوی و عرفی. اگر رایج اصطلاحی بگیم درسته. لذا اگر کسی بگه که مراجع فقها این فتاوا رو در رساله عملیشون از جیبشون که در نیاوردن، که از کتاب خدا گرفتن، از سنت رسول خدا گرفتن، مردم و اون کسی که میشنوه سنت و روایت میفهمه، نه سنت و نفس و قول المعصوم و فلان و روایت رو ناقل بخواد.